شبهای چراغان از ما هم به مهربانی و نیکی به گوشه دلی و دعای خیر یاد دارید. سپاس که همراه ما بودید. برای این همراهی یک ساله و چند ساله بی نهایت قدردانیم و خداحافظ.
وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه.
وقت چیه؟
وقت تخفیفای میلیونیه. لوازم خونه هرچی بخواد وقتشه الان بیای. بهترین وقت خریده تا تخفیفا نپریده.
تخفیفا تا 30 میلیونه. آدرسمون بعد میدونه آزادی شهر.
آقای نیکبخت، با توجه به اینکه زمان کمی به نوروز مونده، تو فصل جدید اوضاع چطوره؟
عالیه. خوشحالم بگم که جنسمون جوره. خیال همه راحت.
آقای مهد کالا مزایای مهد فرش داره؟
بله، در واقع مهد کالا همون مهد فرشه. چه تو قیمت، چه تو کیفیت و چه تو اقصاد بلند مونده.
برنامه‌تون برای شب عید چیه؟
برنامه‌ای جالب زیاد داریم که جذاب‌ترینش ارسال یک ساعته فرش و کالا.
ارسال یک ساعته خرید شما در جشنواره نوروزی مهد فرش و مهد گالا، شعبه مرکزی تهران، سراغ تهران باز.
عصرتون بخیر همراهان گرامی. در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه هفت اقلیم باشید.
اقلیم
هفت گنبد است.
هفت گنبد است ساخته بر زمین.
سیاه،
زرد،
سبز،
سرخ، آبی،
صندلی،
صندلی،
صندلی
و
سفید.
هفت اقلیم.
به نام یکتای بی همتا. سلام. عزیزان همراه رادیو فرهنگ، برای شما خوبان بهترین ها رو از درگاه خداوند متعال خواستاری. در هفت اقلیم چهارشنبه ها با برنامه تخصصی در حوزه علم ارتباطات و رسانه همراه شمایی. نظر و پیشنهادی برای ما برنامه سازان هفت اقلیم چهار شنبه ها دارین، حتما با ما از طریق روابط عمومی سازمان صدا و سیما به شماره 162 و همچنین شماره پیامک 3558 در ارتباط باشید. سی سیاست‌گذاری رسانه‌ای مجموعی از اصول و هنجارهاست که برای راهبری رفتار نظام‌های رسانه‌ای تدوین می‌شود. این سیاست‌گذاری کاربردهای علمی محدود و فوری نیست دارد، اما در اصل عملی بنیادی و وسیع است. سیاست‌گذاری‌ها در متن برداشت عمومی جامعه از ارتباطات شکل می‌گیرند و از ایدئولوژی‌های سیاسی، شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور و ارزش‌هایی که زیر بنای آن را تشکیل می‌دهند ناشی می‌شوند و می‌کوشند این ارزش‌ها را با نیازهای واقعی و آینده نگری‌های رسانه‌ای مربوط سازند. به هر حال باید توجه داشت بدون شناخت سیاست‌گذاری عمومی و مراحل مختلف آن که در حیطه دولت صورت می‌گیرد، نمی‌توان درباره سیاست‌گذاری رسانه‌ای صحبت کرد. بی تردید سیاست‌گذاری رسانه‌ای در مقایسه با سیاست‌گذاری عمومی از قدمت کمتری برخوردار است و به همین دلیل مطالعه سیاست‌گذاری عمومی می‌تواند در این راه به ما کمک کند. بررسی سیاست‌گذاری‌های کلان رسانه‌ای در کشورمان رسالت پژوهشگران ارتباطات و رسانه است و در همین راستا همایش حکمرانی و سیاست‌گذاری رسانه‌ای در ایران به همت انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات در 6 محور شامل حکمرانی و مدل‌های سیاست‌گذاری رسانه‌ای، حکمرانی و سیاست‌گذاری فضای مجازی، حکمرانی و آینده مطبوعات و سیاست خبر، حکمرانی و سیاست‌گذاری صوت و تصویر، حکمرانی سیاست‌گذاری رسانه‌ای و مسئله شهرگان و حکمرانی و سیاست‌های رسانه‌ای در مدیریت ریسک و بحران‌ها برگزار شد. در این لحظه با جناب آقای علی مؤمنی درباره این همایش گفتگو خواهیم کرد. عرض سلام و ادب و احترام دارم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه. در خدمت شما هستم و خیلی خوشحالم که این فرصت رو در اختیار من قرار داده بود.
بزرگوارید. سیاست‌گذاری رسانه‌ای در ایران و تدوین سیاست‌های نوین مطابق با رشد سواد رسانه‌ای در سراسر جهان و در واقع افزایش شبکه‌ها و ارتباطات اجتماعی امری است لازم و ضروری و قطعاً برگزاری چنین نشست‌هایی می‌تونه بسیار کارآمد باشه. لطف بفرمایید درباره محورهای این نشست اطلاعاتی رو به ما و شنوندگانمون ارائه بدید جناب آقای مؤمنی بزرگوار.
ببینید به صورت کلی همایش با محوریت اصلی سیاست‌گذاری ارتباطات و رسانه سعی میکنه اون محورهای مهمی که تا کنون در ایران در این حوزه مطالعاتی بهش پرداخته نشده رو پوشش بده و خب از اساتید محترم و پژوهشگران گرانقدر قابل توجهی استفاده کردن و دعوت کردن تا بتونن انشالله قدمی مهمی در خصوص سیاست‌گذاری رسانه و ارتباطات در ایران بردارن. اما بابت نشست پیش روی این همایش من عرض کنم که 4 محور اصلی در حوزه صدا و سیما، در حوزه سلبریتی ها، در حوزه سیاست‌گذاری فضای مجازی و در حوزه تدقیق قوانین سیاست‌گذارانه ارتباطات در ایران ما پیش رو خواهیم داشت و انشالله سخنرانان در اونجا ارائه خودشون رو خواهند داشت.
درود بر شما. خب خدمت شما عرض کنم جناب علی، به عنوان یکی از سخنرانان این نشست به طور قطع دغدغه‌مند هستید در حوزه سیاست‌گذاری رسانه‌ای در کشورمون. فکر می‌کنیم که چه معیارها و مؤلفه‌هایی باید امروزه با توجه به در واقع شرایط کشور ما، اقلیم ما، آداب و رسوم ما، ارزش‌های در واقع دینی و ملی و میهنی ما به نظر پژوهشگران قرار بگیره در جهت تدوین سیاست‌های رسانه‌ای؟
ببینید یکی از نکات اصلی که بسیاری از پژوهشگران و بعضاً سیاست‌گذاران در سطوح مختلف کشور، نه صرفاً سیاست‌گذاری‌های رسانه‌ای بلکه مرتبط با فرهنگ کشور ایران در نظر نمیگیرن مقوله فرهنگ‌گرایی هست. یکی از مسائل مهم این هستش که ما باید نگاه‌هایی که موجب تقابل‌های مختلف در کشور میشه رو در حوزه‌های فرهنگی سعی کنیم به حداقل برسونیم و تکثرهای فرهنگی رو افزایش بدیم، که طبیعتاً این مقوله تکثر فرهنگی با مدارای فرهنگی با تحمل فرهنگی همسویی پیدا میکنه. پژوهشگران ما هم یکی از نکاتی که بهش توجه نمیکنن علاوه بر این فرهنگ‌گرایی که مقوله بسیار مهمی هست، مسئله این هستش که برخی از رسانه ها رو کمتر بهش توجه میکنن. به طور مثال در حوزه‌ای که خود بنده برای این همایش هم کار کردم و یک پژوهش رو انجام دادم در حوزه تلویزیون و سلبریتی ها بود، ما خب دیدیم که خیلی از پژوهش هایی که در حوزه سلبریتی ها در ایران انجام شده صرفا روی یک رسانه اجتماعی کار شده، اما در خصوص رسانه های جمعی مثل تلویزیون، رادیو و غیره ما دیدیم کمتر کار شده و این خب یکی از نقاط ضعفی هستش که پژوهشگران در نظر نمیگیرن. به هر حال مخاطبان تلویزیون، مخاطبان رسانه‌های جمعی و دیگر رسانه‌هایی که در اختیار مردم قرار میگیره اهمیت دارن و نوع مصرف اونها میتونه برای ما معانی زیادی رو داشته باشه و میتونه تغییرات فرهنگی در جوامع رو هم نشون بده. و بر اساس اون خب به هر حال اگر که یک سیاستگزار یا یک پژوهشگری به این سمت بره که اونها رو هم مطالعه بکنه، طبیعتا میتونه بر اساس تغییرات فرهنگی که اتفاق افتاده سیاست‌های جدیدی رو تدوین بکنه. اما الان ما می‌بینیم که گونه‌های مختلفی از متون سیاست‌گذاری یا پژوهش‌های سیاست‌گذاری در حوزه ارتباطات فرهنگ و رسانه در حال تولیده، ولی هیچ کمکی به ارتقای سطح سیاست‌گذاری ما یا حل برخی از مشکلاتی که در این حوزه ها هست نمی‌کنه. یکی از این دلایلی که وجود داره این هستش که ما وارد یک ساحت نمایشی از سیاست گذاری در ایران شدیم. گویا انگار احتیاج مضافی هستش که ما بریم سراغ برخی از متون سیاست گذاری و تولید متن داشته باشیم، اما هیچ کارکردی برای ما نداشته باشه. لذا من اگر بخوام در این بخش جمع‌بندی بکنم، یکی این که باید نیازهای پژوهشی و نیازهای سیاست گذاری اولویت بندی بشن در کشور ما. رویکرد فرهنگ‌گرایی باید در میان پژوهشگران ما و در میان سیاست‌گذاران ما غلبه پیدا بکنه و مسلط بشه و در مرحله بعدی تکثرهای فرهنگی و تفاوت‌های فرهنگی و تغییرات فرهنگی که در طول زمان و حتی مکان‌های جغرافیایی در ایران داره اتفاق می‌افته رو هم پژوهشگران ما بتونن به هر حال اینها رو احصا بکنن و بر اساس اون و این تغییراتی که داره اتفاق می‌افته بتونن حالا متون جدیدی رو برای ما تولید بکنن و ما بتونیم ازش استفاده بکنیم.
بسیار عالی. خدمت شما عرض کنم که برایند برگزاری همایش‌های از این دست رو در آینده سیاست‌گذاری رسانه‌ای کشورمون چگونه پیش بینی می‌کنید؟
ببینید، ما نمیتونیم از همایش‌های پژوهشی و علمی توقع این رو داشته باشیم که تأثیر مستقیم و خیلی قطعی رو بر تغییرات فرهنگی یا تغییراتی همین در حوزه سیاست گذاری هم داشته باشن. به هر حال کارهای پژوهشی و کارهای علمی یک سری محدودیت‌هایی رو دارن، حالا چه محدودیت‌های فنی و چه محدودیت‌های محتوایی و حتی محدودیت‌های زمانی، اما به هر حال این شکل از همایش‌ها و گسترش این شکل از همایش‌ها که دغدغه محور و مسئله محور هستن در کشور ما، به صورت مشخص همایش سیاست گذاری طبیعتاً میتونه جریان سازی بکنه و صدایی باشه برای بسیاری از مقولات و مسئله هایی که تا به حال بهش پرداخته نشده و از دید بسیاری از سیاست گذاران و مسئولان سیاست گذار ما پنهان مونده. به هر حال ما نباید این رو از یاد ببریم که خیلی از مسائلی که در فضای فرهنگی و رسانه‌ای کشور ما وجود داره باید به دست پژوهش هایی که داره انجام میشه یا انجام نشده به هر حال به نتیجه برسه و به تعبیری ما بتونیم از این پژوهش ها به عنوان یک داده اصلی و بنیادین و مطمئن استفاده بکنیم تا بتونیم کارهای اجرایی و کارهای سیاست‌گذارانی درستی رو تعریف بکنیم. و خب طبیعتا این به عنوان یک فتح بابی باید در نظر گرفته بشه که این همایش میتونه نگاه و نظر سیاست‌گذاران ما و مسئولین اجرایی ما رو به نهاد دانشگاه، به پژوهشگران این حوزه جلب بکنه و امیدواریم که بعد از این همایش هم تعاملات بهتر و درستری بین پژوهشگران حوزه سیاست گذاری رسانی و ارتباطات با سیاستگزاران مربوطه و مسئولین اجرایی این حوزه به وجود بیاد.
بله، درود بر شما. خیلی متشکرم جناب آقای مومنی بزرگوار. امیدواریم که آینده بسیار خوبی در حوزه سیاستگزاری رسانه‌ای در کشورمون رو در پیش رو داشته باشیم و این سیاستگزاری ها منجر به هدایت درست رسانه‌ای همه اقشار مردم در همه حوزه ها بشه. متشکرم، درود و مهربانی.
تشکر می‌کنم از شما. خدا نگهدار.
از گوتنبرگ تا اینترنت، کتابی که امروز قراره به شما معرفی کنم کتاب افکار عمومیه. این کتاب رو جودیت لازار نوشته و مرتضی کتبی ترجمه کرده. کتاب افکار عمومی در دسته کتاب‌های جامعه شناسی قرار داره و 215 صفحه است. کتاب افکار عمومی شما رو از یونانیان به رومیان میکشونه و از حرفهای کوچه بازاری قرون وسطا به نخستین بیانیه مطبوعاتی هدایت میکنه. شایعات رو میشکافه و به قلب جدل درباره نقش نظرسنجی ها میزنه. یکی از نکات اساسی این کتاب رو پیشرفت تدریجی اون میدونن. کتاب افکار عمومی مفاهیم رو یکی یکی تعریف میکنه، طرز تشکیل ساختار و مکانیسم های افکار عمومی رو مطالعه کرده و بستن مفهوم افکار عمومی در قالب نظرسنجی های بازاری رو افشا کرده و همینطور با این کار دام ها و موانع شناخت‌شناسی اون رو نشون داده. کتاب افکار عمومی جنبندی کوتاه اما کاملی از وضعیت کنونی دانش در مورد مفهوم افکار عمومیه. در این کتاب مثال‌های بارزی به کار گرفته شده، طرح‌واژه‌های توجیهی روشنی ارائه شده و حق اندیشه‌های اساسی بنیانگذاران نظریه افکار عمومی ادا شده. نویسنده کتاب افکار عمومی این اثر رو که در سال 1402 به چاپ 16مش رسیده در 7 فصل نوشته. افکار عمومی رو معادل نظرها، نگرشها و باورهای بخش قابل توجهی از اعضای هر جامعه میدونن. در بخشی از کتاب افکار عمومی میخونیم: تظاهرات در همه جای فرانسه برپا میشود، اما شهر پاریس چه از نظر نمادین و چه از نظر سیاسی همیشه جایی برای تعیین خط مشی است. در واقع تظاهراتی که در اطراف شهر یا بیرون آن انجام می‌گیرد نادر است. پاریس برای سازماندهندگان به ویژه جای مناسبی است، زیرا تاریخ دارد. تاریخ کشمکش‌ها و زد و خوردها و فضای پاریسی تا مدت‌ها برای کارگران بیگانه بود، ولی آنان به تدریج آموختند چگونه آن را فتح کنند. اگر گروه‌های اجتماعی به ویژه شهر پاریس را مبنای کار خود قرار می‌دهند، برای این است که این شهر حد اکثر نفوذ سیاسی را از طریق رسانه‌ها اعمال می‌کند. خواندن کتاب افکار عمومی به دوستداران جامعه شناسی و علوم سیاسی پیشنهاد می‌شود.
از جهان رسانه ها. رقیب دیپ ریسرچ، اوپن ای آی و گوگل ارائه شد. استارتاپ هوش مصنوعی پرپلکسیتی یک ابزار جدید به نام دیپ ریسرچ را عرضه کرده که میتواند در پاسخ به سوالات کاربران از تحقیق و تحلیل عمیق گرفته تا گزارش‌های پر از جزئیات ارائه دهد. این ابزار برای استفاده محدود رایگان است. پرپلکسیتی یک موتور هوش مصنوعی رایگان برای پاسخ دادن به سوالات کاربر است که جواب‌های دقیق و قابل اعتماد را برای هر سوالی ارائه می‌کند. استارتاپ مذکور در حال این ویژگی را اعلام کرده که چند هفته قبل اوپن ای آی ویژگی دیپ ریسرچ خود را برای کاربران چت جی پی تی ارائه کرد. ابزار پرپلکسیتی در وهله نخست فقط روی وب ارائه شده، ولی به زودی اپ‌های مخصوص آی او اس، اندروید و مک هم این ابزار رو ارائه می دهند. استارتاپ مذکور مدعی است ابزار دیپ ریسرچ در طیفی از فعالیت ها از امور مالی و بازاریابی گرفته تا تحقیق درباره محصول ایدئال عمل می کند و طی 2 تا 4 دقیقه پاسخی ارائه می دهد. ویژگی مذکور طی این بازه زمانی چند تحقیق انجام می دهد، صدها منبع را می خواند و استدلال می کند. کاربرانی که رایگان از سرویس های استارتاپ استفاده می کند روزانه فقط مجاز به انجام 5 جستجو با این ویژگی هستند. از سوی دیگر مشترکان سرویس پرو می توانند 500 بار از قابلیت مذکور استفاده کنند. تماشای صفحه نمایش رشد زبان کودکان نوپا را مختل می کند. یافته های پژوهشگران نشان می دهد استفاده کودکان نوپا از وسایل دارای صفحه نمایش رشد زبان آنها را مختل می کند. همه اوقات زندگی کودکان نوپا مملو از کشف، رشد و یادگیری است. اما این موضوع که دستگاه های دیجیتال روز به روز در زندگی روزمره جای بیشتری باز می کنند، نگرانی هایی درباره تأثیر احتمالی آنها بر رشد اولیه کودک ایجاد می کند. نتایج این مطالعه واضح است. کنترل نکردن مدت زمان استفاده از وسایل دارای صفحه نمایش دیجیتال تأثیر منفی بر رشد اولیه زبان کودکان نوپا دارد، اما تماشای این وسایل زیر نظر بزرگسالان و قرار گرفتن در معرض کتاب ها می تواند به عنوان سپر عمل کند و از مهارت‌های زبانی کودکان نوپا محافظت کند و حتی آنها را ارتقا دهد. کتاب اصناف روزنامه نگاری و مطبوعاتی تهران روانه بازار نشر شد. کتاب اصناف روزنامه نگاری و مطبوعاتی تهران 1357 تا 1403 نوشته فرید قاسمی به تازگی توسط انتشارات جهان کتاب منتشر و روانه بازار نشر شده است. این کتاب که 10 عنوان مجموعه کتاب مطبوعات و نشر در جهان کتاب است، در برگیرنده مشخصه های تشکل هایی است که از سال 1357 تا 1403 در تهران برقرار بوده و امروزه تعدادی از آنها به تاریخ پیوسته. 2 تشکلشان در بلا تکلیفی اند و تعداد زیادی از آنها هم فعالند. برخی از این تشکل ها در چارچوب شهری باقی مانده و برخی دیگر استانی، کشوری و سراسری شدند. این کتاب با 264 صفحه مصور، شمارگان 400 نسخه و قیمت 260 هزار تومان منتشر شده است.
با چراغداران علم ارتباطات.
آقای دکتر داوود زارعیان در سال 1344 در شهرستان دامغان به دنیا آمد. ایشون مدرک کارشناسی خودش رو در سال 1367 در رشته علوم اجتماعی با گرایش علوم ارتباطات، روزنامه‌نگاری و روابط عمومی از دانشگاه علامه اخذ کرد. سپس در سال 1375 در مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات و در سال 1381 دکترای علوم ارتباطات خودش رو از دانشگاه علامه طباطبایی اخذ کرد. آقای دکتر زارعیان داره سوابق علمی و اجرایی که در ادامه با هم مرور میکنم، اما قبل از اون دعوت میکنم که بخشی از صحبتهای ایشون رو با هم بشنویم.
خیلی از دوستان همواره این سوال رو میپرسن که آینده شبکه‌های اجتماعی چیست؟ چگونه خواهد؟ چند دیدگاه وجود داره؟ خب برخی از گذشته دیدگاه‌های جبرگرایی تکنولوژی رو بهش اعتقاد داشتن، معتقد بودن که تکنولوژی در هر شرایطی خودش رو به جوامع تعمیر خواهد کرد. عده نظر مخالف این رو دارن، معتقدن تکنولوژی است، ابزاری است در اختیار بشر برای اینکه بتونه از اون استفاده بکنه. اما وقتی بحث آیتی مطرح میشه، وقتی موضوع ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح میشه، ما بایستی نگاه متفاوتی به این عرصه و این حوزه داشته باشیم. امروز آمارها و جهتگیری هایی که در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات وجود داره نشون میده که در آینده نه تنها حوزه روابط عمومی ها، بلکه همه کسب و کارها، همه بخش های ارتباطی جوامع تحت تاثیر حوزه آیتی خواهند بود.
از مناصب ایشون میشه به قائم مقامی اداره پشتیبانی وزارت دفاع، ریاست اداره انتشارات روابط عمومی وزارت پست، مدیریت کل روابط عمومی شرکت مخابرات، مدیریت کل روابط عمومی یکی از بانک‌ها و مدیریت کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران اشاره کرد. دعوت میکنم در این قسمت بخش دیگه از صحبت‌های آقای دکتر زارعیان رو با هم بشنویم.
خیلی بعید به نظر میرسه که جامعه از اینجایی که هست عقب بشینه و شرایط به شرایط گذشته برگرده. لذا ضروری است که ما این آگاهی رو داشته باشیم و این نگاه رو داشته باشیم که جامعه آینده جامعه‌ای نیست که ما فکر بکنیم فقط انسان‌ها به آیتی وصلن، بلکه همه اشیا به آیتی وصل خواهند شد و طبیعتاً این سرعت اتصال باعث میشه که نقش شبکه‌های اجتماعی چه در حوزه موبایل و چه در حوزه اینترنت روز به روز توسعه پیدا بکنه و من معتقدم که روابط عمومی‌های ما بایستی خودشون رو برای چالش‌های مهمتر، چالش‌های دشوارتر آماده بکنن و در آینده بتونن از این شبکه‌ها استفاده بهتر و مؤثرتری رو داشته باشن. من فقط به این نکته اشاره میکنم که در هر ثانیه تعداد اشیا، تعداد افراد و تعداد در حال کاربران شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های آیتی رو به فزونی است. عرض نکردم در هر دقیقه، عرض کردم در هر ثانیه. این نشون میده که این حوزه حوزه بسیار با اهمیتی است و بایستی از طرف روابط عمومی مراقبت بشود از طریق آموزش خوب و استفاده درست از این امکاناتی که در اختیارشون قرار گرفت.
از سوابق علمی و پژوهشی ایشون میشه به تدریس دروس روابط عمومی و روزنامه نگاری در دانشگاه علامه طباطبایی و سایر مؤسسات آموزش عالی دولتی و آزاد، سرپرستی و اجرای پروژه‌های پژوهشی و سرپرستی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد اشاره کرد. همچنین از باقی سوابق اجرایی ایشون میشه به ریاست انجمن متخصصان روابط عمومی ایران، عضویت کمیته علمی برگزاری جشنواره‌های روابط عمومی و مدیریت و دبیر بودن اولین و دومین جشنواره نشریات روابط عمومی اشاره کرد.
Thank you.
شماره سوم فصلنامه فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی منتشر شد. شماره سوم این فصلنامه به صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شد. شش مقاله منتشر شده در این شماره از این قرارند: مخاطبان ارتباطات سلامت از فضای حقیقی تا فضای مجازی، سازوکارهای حقوقی در مواجهه با پورنوگرافی کودکان در فضای مجازی، بازی‌های دیجیتال، کارکرد مثبت بازی‌های جدی در جامعه و اقتصاد دیجیتال.